أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، تحصر عده متمتع به هایی بود که شوهرش از دنیا رفته باشه. روایت اول باب رو صحیح عبدالرحمن ابن حجاج رو خوندیم که بحثاش گذشت. روایت که ازش استفاده می شد عدهش 4 ماه و 10 روز مثل عده عقد دائم. روایت دوم باب با این سند هست: محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام ما عدت المتعه اذا مات عنها الذی تمتع بها؟ قال 4 اشهر و 10 روز. قال ثم قال یا زراره کل النکاح اذا مات عنها الزوج فعل المرأة حرتن کانت او امتن او علا وجهن کان النکاح من متعتن او تزویجن او ملک یمینن فالعدتو 4 اشهر و 10 روز و عدت المطلقه 3 اشهر و الامت المطلقه علیها نصف ما علی الحره و کذالک المتعه علیها نصف ما علی الامه. این روایت از جهت سند، سندی که در تهذیب هست، خب شکی در دو سند داره، هر دو سندش صحیح هست بدون اشکال. محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن محمد ابن ابی عمیر نقل میکنه، عن عمر ابن عزین عن زراره بحثی نیست. طریق فقیه به عمر ابن عزین هم طریق صحیح هست، طریقی هست که در صحتش تردیدی نیست. مرحوم آقای خویی در جامع الاحادیث جلد 13 چاپ 23 جلدی طریق رو که ذکر میکنن، طریقی هست که در صحتش تردیدی نیست، ولی یه اشکال چاپی در اونجا رخ داده. در اونجا میگه که و طریقه که طریق شیخ الى کتابه الفرائض ضعیفون به ابل مفضل، یعنی چی عبارتی در اینجا داره که این غلط چاپیه، غلط اشتباهی هست که اینجا رخ داده، در چاپ بعدی که چاپ 24 جلدی هست اصلاح شده که وطریقه صحیحون که طریق شیخ الى کتابهی یا کتابهی غیر کتابه الفرائض و اما الیه فهو ضعیفون به اول مفضل. این خب طریق شیخ در فهرست یه طریق به کتاب داره که خب اون در صحتش بحثی نیست، طریق مشیخه فقیه هم در صحتش بحثی نیست. خب این در جهت، اما در جهت متنی یه توضیح عرض بکنم. این کلمه کل نکاح یا کل نکاهن که در این روایت وارد شده، این نکاح از بعدش استفاده میشه که در یک معنای واسعی به کار رفته، چون نکاح ملک یمین رو قطعا نمیگیره که او علی وجه کان نکاح من متعتن و تزویجن و ملک یمینن. این نکاح اینجا حالا یا به معنای علقه مصححه مباشرت باید بگیریم، علقه هم از ملک یمین رو که هست. این معنی شده که نکاح یک معنای عامتری از اون معنای اولیش که در مقابل ملک یمین هست اینجا قرارش داده، مجازن در این معنای عامی به کار رفته. بنابراین این روایت متعتن و تزویج رو که کنار هم قرار داده، اون تزویج رو به همون معنای اصلیش به کار برده در مقابل متعت، ولی نکاح رو به یک معنای گسترده تری به کار برده. حالا به تناسب این بحث رو اشاره میکنم، غیر از این روایات یه بحث هست که آیا آیه شریفه ای که در مورد به اصطلاح یذرون ازواجن و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، آیا اون آیه شریفه ای که در مورد عده وفات وارد شده متعه رو شامل میشه یا متعه رو شامل نمیشه؟ خب این وابسته به این هست آیا اطلاقات زوجیت شامل حال متعه هم میشه یا متعه هم نمیشه. به نظر میرسه که ما ولو گاهی اوقات زوج به معنای عام به کار رفته، در خود آیات قرآنی هم به معنای عام به کار رفته، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این به معنی عام به کار رفته، ولی اگر قرینه خارجی نباشه نمیشه متعه رو به معنای عام گرفت، زوجیت رو به معنای عام گرفت. بله به قرینه خارجیه ما میتونیم زوجیت رو معنای عام بگیریم، در ما نحن فی هم اگر ما باشیم و خدای قرآن هیچ دلیل دیگه ای نداشتیم، یا ذرون ازواج هم مشکل بود که اون رو تعمیم بدیم. ولی به قرینه روایاتی که همون 4 ماه و 10 روز رو برای متمتعه ها اثبات کرده، ممکنه این قرینه بشه برای اینکه یا ذرون ازواج هم یک معنی عام اراده شده باشه. و الا این رو بحثش رو قبلا کردیم که به بعضی از روایات تمسک شده بود برای اینکه آیات قرآنی که در مورد زوجیت هست، این آیات قرآن شبیه زوجیت هست و اینها متمتعه ها رو هم شامل میشه که ما مناقشه میکردیم، در اینکه مشکل هست که ما بتوانیم اون تعمیم رو استفاده کنیم. یک روایت بود که یک روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر یه روایت احمد ابن ابی احمد ابن محمد ابن ابی نصر تمسک شده بود که سألت رضا علیه السلام ایتمتع و الاما به ازن اهلها قال نه من الله تعالی یقول فنکه و هنه به ازن اهله نه، که به این تمسک شده بود برای اینکه تعبیرات مثل اهل شامل اما هم میشه چیز فنکه و هنه به ازن اهله نه، این آیه قرآن رو شامل همه هم دونسته که ما بحثشو کردیم که آیه شریفه یک قرائنی درش وجود داره که به اون قرائن استفاده میشه که متمتع بها رو شامل میشه و الا ذاتاً منهای قرائن خارجیه مشکل هست که تعمیم داده بشه. خب حالا این بحثش خیلی تو این بحث ما دخالت زیادی نداره. خب این هم این روایت. روایت بعدی بحث ما، اینها روایاتی بود که عدش و 4 ماه و 10 روز تعیین کرده بود. یه سری روایات هست عده متعه رو به طور کلی 45 روز تعیین کرده، البته تصریح به متمتع بها به متوفا انها زوجهان نیست، خیلی روایت متعددی هست که عده متعه 45 روز، عده متعه 45 روزه. اینها ناظر به عده طلاق هست، اونها رو نمیشه در مورد عده وفات بهش تمسک کرد، ولی اونی که در مورد عده وفات ما داریم که معارض این روایات تلقی میشه، ممکنه به عنوان معارض شمرده بشه، 2 روایت هست. یکی روایتی هست که با این سند وارد شده، از صفار عن الحسن ابن علی عن احمد ابن هلال عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین عن ابیه علی ابن یقطین عن ابوالحسن علیه السلام قال عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها زوجها 45 يوما. خب اینجا داره در جامع الاحادیث بعد از نقل این میگه قال الشیخ رحمه الله فی الاستفسار فهذا الخبر ضعیف جدا لان راویه احمد بن هلال و هو ضعیف جدا و یحتمل من ذلك ان یکون وهما اذا احسن الظن به فکانه سم ذلك فی المتمتع بها اذا انقضت ایامها فرواها اذا توفی عنها زوجها. خب این روایت این از جهت سندی چه شکلیه؟ یک اشکال بحث احمد ابن هلال هست. احمد ابن هلال البته بحث خیلی مفصلی داره، نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم، فقط اشاره اجمالی به مطلبی که حاج‌آقا در مورد احمد ابن هلال کردن عرض میکنم. حاج‌آقا اشاره میفرمودند که احمد ابن هلال ولو شخصی بوده که ادعای وکالت میکرده و به امثال اینها، ولی اینقدر وجاهت داشته که هرچی توقی در مذمتش وارد می شده افراد قبول نمی کردن احمد ابن هلال رو تا احضر و صوفی المتسنه، نمی دونم سفرهای زیادی حج به جا آورده بوده و در میان طائفه خیلی مورد قبول بوده، به طوری که هرچی توقیع بعد در مذمتش وارد می شده این توقیعات رو طایفه قبول نمی کردن و اونها رو نمی پذیرفتند. اینه که حاج آقا می فرمودن اینا خودش کاشف از اینه که باید شخصی بوده که مواظب باشه، شخصی که به طور عبوی معروف باشه، نمی تونه اینجوری تو طایفه جایگاه پیدا کنه و بنابراین این عبارتی که نجاشی در موردش میگه صالح الروایه ولو به ادامش داره یعرف و منهای اون کرد، ولی تعبیر صالح الروایه که تعبیر کرده یعنی از جهت روایت کردن خودش صحه هست، ولی خب روایتهاش بعضی از روایتهاش مقبوله بعضی از روایتهاش مقبول نیست، و الا شخصش از جهت رساقت صحه هست. از عبارت صالح الروایه توصیق شخصش استفاده میشه، البته در نسبت روایاتش خب بعضی روایاتش مورد پذیرش هست بعضیش مورد پذیرش نیست. البته ابن غزائری در مورد احمد ابن هلال میگه که من ارد توقف فیما یرویه الا فیما رواه از حسن ابن محبو از کتاب مشیخه و ابن ابی عمر در کتاب نوادر، جهت این که اصحاب نسبت به این دو کتاب به احمد ابن هلال اعتماد کردند و ازش روایت کردند و اینها. اگر ما احمد ابن هلال رو طبق نظر ابن غزائری فقط در مواردی که از کتاب حسن ابن محبوب و کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه معتبر بدونیم، خب این روایت مورد بحث ما رو نمیشه پذیرفت، ولی ظاهرا احمد ابن هلال رو بشه به طور مطلق وثاقتش رو اثبات کرد، ولو از جهت مذهبی از جهت عدالت و ویژگی های دیگه شخص درستی نبوده، صوفی متصنّع بوده و مورد پذیرش نیست. احمد ابن هلال این بحثا در موردش هست. اما حسن ابن علی که تو این سند هست، این حسن ابن علی زیتونیه. حسن ابن علی زیتونی رو ما در برنامه درایت النور توصیف کردیم، امامی ثقت علی تحقیق ذکر کردیم و در برنامه اسناد صدوق هم که استدلال بر این ذکر شده به روایت سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی زیتونی استدلال شده، به اکثار روایت سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی زیتونی برای اثبات وثاقت حسن ابن علی زیتونی تمسک شده. من مراجعه کردم ببینم واقعا میشه حسن ابن علی زیتونی رو با اکثار روایت سعد ابن عبدالله توصیف کرد. نگاه کردم دیدم که سعد ابن عبدالله 22 مورد تا اونجایی که من یادداشت کردم از حسن ابن علی یا حسن ابن علی زیتونی نقل میکنه که عمدتاً هم از حسن ابن علی عن احمد ابن هلاله، بعضی جاها از احمد ابن هلال نیست ولی تصریح به زیتونی داره، اونجایی که تصریح نداره مواردی است که با قرینه روایت از احمد ابن هلال این حسن ابن علیش حسن ابن علی زیتونی هست. از این 22 مورد اکثر مواردش حسن ابن علی عطف به کس دیگری شده یا کس دیگری به او عطف شده، موسی ابن حسن عطف شده یا محمد ابن احمد ابن ابی قتاده عطف شده. جاهایی که منفردن سعد ابن عبدالله از حسن ابن علی زیتونی نقل میکنه تنها 9 مورد بود، و انصافش اینه که این مقدار روایت رو برای اثبات وثاقت حسن ابن علی زیتونی بخواییم ذکر کنیم سخته. حالا موادت که هست یه سریش هم تازه غیر فقهی و امثال این هست، حالا اون غیر فقهی رو هم بذاریم کنار، خیلی روایت زیادی باقی نمیمونه که که روایت فقهی باشه و اینها. این که به نظرم سخته حسن ابن علی زیتونی رو ما توصیف کنیم. صفار هم از حسن ابن علی زیتونی نقل میکنه ولی کلن 6 مورد صفار از حسن ابن علی زیتونی نقل کرده. یه نکته هم ضعیمه کنم، اون اینه که از حسن ابن علی زیتونی در طریق نجاشی صفحه 185 رقم 491 و فهرست صفحه 230 رقم 345 ابن بطه روایت میکنه که خب ابن بطه خودش تضعیف شده، نقل او دلیل نیست. کتاب حسن ابن علی زیتونی رو نجاشی از طریق خودش نقل کرده، صفحه میگه لو کتاب النوادر اخوان محمد ابن علی ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابی هن الحسن ابن علی به کتابه. احمد محمد ابن یحیی عطار هست، پدرش محمد ابن یحیی عطار هست از حسن ابن علی زیتونی. رجای نجاشی صفحه 62 حدیث 143. و ولی با وجودی که کتاب نوادرش رو محمد ابن یحیی عطار نقل کرده، من مراجعه کردم هیچ روایتی از محمد ابن یحیی عطار از حسن ابن علی زیتونی تو کتاب‌های موجود ما ندیدم، تو اسناد موجود. حالا دیگه کتاب‌های دیگه بوده به دست ما نرسیده، بالاخره نبود حسن ابن علی. تنها یک روایتی رو که اونم احتمالاً محمد ابن یحیی عن الحسن ابن علی دینوری عن محمد ابن عیسی در کافی جلد 4 صفحه 150 حدیث 4 بود، که من احتمال دادم که این دینوری مصحف زیتونی باشه، تصحیف زیتونی به دینوری. در یه روایت دیگری در بهار در علل جلد 1 صفحه 198 حدیث 21 و به نقل علل در بهار جلد 23 صفحه 290 حدیث 43 وارد شده. در بهار به نقل از عیون و علل نقل کرده، عیون جلد 1 صفحه 272 رقم 4، که خب تو عیون زیتونی تر عیون چاپی جای دینوری زیتونی هست که همین راوی است. تو ذهنم هست از احمد ابن هلال بود، همین سندهای مورد بحث ما هست اینجا. زیتونی گاهی اوقات به دینوری تحریف شده، ممکنه اون محمد ابن یحیی الحسن ابن علی دینوری اون هم مصحف همین زیتونی باشه، ولی حالا فوقش یه مورد رو هم تصحیح بگیریم. فقط همین یه مورد هست که ما دیدیم که محمد ابن یحیی عطار از حسن ابن علی زیتونی نقل کرده، اینکه هیچ جایی دیگه هم نقل نکرده و اینها خودش به مقداری مورد تأمل هست که چرا نقل نکرده. و شاید چون زیتونی غالبا از احمد ابن هلال نقل میکرده و اینا نسبت به احمد ابن هلال خیلی خوشبین نبودن، ممکنه از اون جهت باشه. به هر حال این سند این روایت هست، به نظرم سند روایت خیلی مشکل هست ما این سند روایت رو بپذیریم. در مورد متن روایت یه احتمالی مرحوم شیخ احتمال داده که اینجا عرض کنم اشتباهی رخ داده باشه و همسال اینها، ولی من یک نکته احتمال دیگری رو میخوام ذکر کنم، اون اینه که عدت المرء اذا تمتع بها، مراد از تمتع بها نه عقد متعه، تمتع بها یعنی انقضاء ایام متعه مراد باشه، فما تنها زوجه ها، یعنی در واقع سوال، یعنی موضوع بحث این باشه که جایی که مرئی که مدت ایامش منقضی شده باشه، تو همون ایامی که منقضی شده شوهرش هم از دنیا رفته باشه، که اینجا روایت ناظر به این باشه که اون در جایی که شوهر در عده وفات از دنیا بره، یعنی اون که شوهر در عده انقضاء مدت ایام متعه از دنیا بره دیگه، چون این عده انقضاء ایام متعه انقطاع باین هست، اون وفات تأثیری نداره، همون عده انقضاء عده رو باید نگه داشته باشه. تو بحثای عمه و اینها یه سری صحبتهایی هست، مثلا روایتهایی هست که من یه روایت رو بخونم، روایتهایی که کسی عمه مطلقه میشه، بعد از مطلقه بودن در ایام عده عتق حاصل میشه، اینجا باید چگونه عده نگه داره؟ اینجا خب عده حره نگه داره، عده عب نگه داره، خب از مجموع روایتش استفاده میشه که تفصیل هست بین جایی که عدهش عده دائمی باشه، عده بائن باشه یا عده رجعیه. در واقع این روایت ممکنه ناظر بخواد این رو بیان کنه، عده عقد انقطاعی که مدتش منقضی شده این عده بائنه، در عده بائن اگر شوهر از دنیا بره اون عده بائن سر جای خودش میمونه و چیز در اون عده بائن تغییر نمی کنه. شبیه همین تو بحثای یه روایت دیگه ای هم بخونم، این روایت بد نیست. این رو روایت داوود تو بحث عمه، روایت داوود رقی جلد 27 صفحه 289 حدیث 40697 6097 این هست، ان داوود رقی که فی المدبره اذا مات عنها مولاها فقال فقال ابو عبدالله علیه السلام ان عدتا اربعه اشهر و عشرا من یوم یموت سیدا اذا کان سیدا یتاها قیل له، هذه ذیلش مراد من هست، قیل له ارف الرجل یعتق مملوکته قبل موته به ساعت او به یوم ثم یموت قال فقال هذه تعتد به ثلاث هی از او ثلاث قرو من یوم اعتقها سیدها. اگر عتقی صورت بگیره، عتق باعث میشه که اون باید عده نگه داره، عدهی که به عتق نگه میداره این عده بائن هست، اگر تو این عده بائن شوهر یعنی سیدش از دنیا بره این عده همون عده‌ای که قبلا نگه می‌داشت بعد نگه داره، دیگه عده وفات لازم نیست نگه داره. این وقت مورد بحث ما ممکنه مراد همین باشه، مراد دقیقا همین باشه که اگر مرئی که دوره تمتعش منقضی شده در ایام عده شوهرش از دنیا رفته باشه، این عده 45 روزه. تو کلمات آیون این وجه حمل برای این روایت ذکر شده، به نظر میرسه که وجه حمل بدی نباشه این روایت رو بفهمیم به این وجه حمل. خب این همین روایت. روایت بعدی این هست، حالا اون روایت قبلی که خب از سندی هم خیلی عرض کردم اثبات صحتش مشکل هست، روایت بعدی روایت مرسله است. علی ابن حسن تاتری قال حدثنا عبید الله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی انا ابیه ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان رجل تزوج امرأتن متعتن ثم مات عنها ما عدتها قال خمستون و فتون یوما. اونی که ممکنه تو این بحث بشه چیز کرد همین شخص این روزی که اینجا از این دو ماه و پنج روز در آورد، ولی این روایت سندش خب مرسله، اولا رجلن داره، ثانیا این در استبصار به جای در تهذیب عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی هست. در استبصار علی ابن عبدالله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی و تو بعضی نسخ علی ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی هست. خب اون علی ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه از جهت طبقه‌ای با تاتری متناسب تره. تاتری عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه در زمان امام صادق از دنیا رفته، عبیدالله محمد یا در زمان امام صادق از دنیا رفتن، اونچنانی که در رجال کشی جایی اشاره شده و طبقهش هم اون طبقه خیلی طبقه خیلی اصحاب شاید بزرگ امام صادق علیه السلام تلقی بشه. که تاتری بخواد مستقیم از اون نقل کنه خب خیلی مشکل داره. تاتری روایت های زیادی از ابن ابی عمیر داره، یعنی طبقش جوری هست که از ابن ابی عمیر و تعبیر محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد ابن ایسا، محمد ابن زیاد ابن ایسا بیه و صابری و از این تعبیرات روایت داره. اینه که بخواد تاتری از عبیدالله ابن علی روایت کنه مشکل هست. حالا چه گیری در سند هست؟ آیا عبارت صحیح همون علی ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه هست که در استبصار وارد شده؟ این یک احتمال. یک احتمال دیگه این هست، حالا احتمالات تحریف های دیگه هم میره همینجوری به حسب طبقه اون نقل استبصار متناسب تر هست. ولی خب علی ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی در هیچ جایی غیر از این سند نامش وارد نشده دیگه خیلی و نمیشه اون رو توصیف کرد. البته یه عبارتی تو ترجمه عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه در رجال نجاشی آمده که توصیف کل آل ابی شعبه هست، میگه کان یتجر و هوه و ابوه و اخوه و الی حلب، بعد داره و آل ابی شعبه فی الکوفه بیتون مذکور من اصحابنا و روا جد و ابو شعبه الحسن و الحسین علیهم السلام و کانو جمیعا ثقاتن یا ثقاتن مرجوعا الی ما یعنی ثقاتن مرجوعا الی ما یقولون و کان عبیدالله کبیرهم و وجه هم. این عبارت داره که ممکنه شخصی ازش توصیف همه آل ابی شعبه رو استفاده کنه، ولی به نظر میرسه که غیر از این در مورد غیر معارفشون، حالا کانو جمیعا ثقاتن، آیا در مورد کسانی که از عبیدالله متأخرن طبقه شون متأخر جدی، حالا که تقریبا تو طبقه او هستن یه مقداری طبقه رو درک کردن اون رو نمیگم، ولی اونایی که کاملا در طبقه متأخر باشن آیا اونها رو شامل میشه شامل نمیشه، قضیه تأمل هست در شامل شدن طبقه های متأخر رو. و علی تقدیر علی ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه که اگرم وجود داشته باشه فقط در همین یه دونه روایت هست، این رو مشکل هست که با این عبارت با بخواهیم توصیف کنیم. از اونی که ما داریم یه محمد ابن عبیدالله ابن علی ابن علی شعبه هست، اون شفته ای روایت ازش توی کتب حدیثی وجود داره. حالا اونو بتونیم با این عبارت توصیف بکنیم نتونیم، اونو یاده باید دقت کرد، ولی علی رو بخواییم با این عبارت توصیف کنیم خب کاملا مشکل هست. بنابراین این هم از جهت سندی هیچ قابل اعتماد نیست و نمیتونیم. ولی شیخ طوسی اینو هم کرده بر یه حمله و شیخ الان کن المتمده به ها عمد هم نه اون سخته، حالا یه روایت چیزی رو هم کنیم بر عمه و امثال اینها اون دشوار هست که نمیدونم اصلا با عمه تبتع میبردن متمده به ها عمه باشه و اینها، بکنم اگر بحث عمه و اینها باشه بیشتر تحلیل باشه و امثال اینها دیگه به صورت تزویج مطعی بکنن دا امثالی اینها شاید نمیدونم. علی تقدیر حملش به امیر سخته، ولی اصل قضیه این هست که این روایت روایتی است که از جهت سندی سند قابل قبولی نداره. خب اینه که به این روایت هم نمیشه توسل کرد. بحث تقریبا صاف هست که عده متمتبه ها در عده وفات متمتبه ها 4 ماه و 10 روزه، حالا اطلاقات 4 ماه و 10 روزه آیات روایت رو هم شامل متمتبه ها ندونیم. این دوتا روایتی که دوتا روایت صحیحه داریم در مقابل دوتا روایت صحیحه، این روایت ها با این وضعیت سندی که بود اینها به هیچ وجه قابلیت استناد ندارن. بحث تمام. بحث وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد. Thank you.